برز سلام و صبح خیر اجمل اند و صبح خیر به شنونده های گرامی. ساعت 7:30 صبح با وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری تا ساعت 8 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که استرالیا مسئولیت های امنیتی ولایت اروزگان را از نیروهای امنیتی آمریکایی به عهده گرفته. و دیروز در روز جهانی کودک حکومت افغانستان اعلام کرد که 6 میلیون کودک افغان مجبورند در جاده ها کارهای شاقه کنند. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین مجله خبری جا دارند، اما مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. استرالیا دیروز اعلام کرد که مسئولیت رهبری امور امنیتی ولایت اروزگان را از نیروهای آمریکایی به عهده میگیرد. سفیر هند در امریکا خواهان همکاری و هماهنگی بیشتر این دو کشور در افغانستان شد. و وزارت دفاع ایالات متحده امریکا میگوید دو امریکایی که اخیراً از پاکستان اخراج شده بودند اکنون به درخواست اسلام آباد دوباره به ماموریتشان در یک پایگاه نظامی در پشاور برمیگردند. مشروع خبرها. استرالیا دیروز اعلام کرد که مسئولیت رهبری امور امنیتی ولایت اروزگان را از نیروهای آمریکایی به عهده می‌گیرد. استرالیا در افغانستان 1550 سرباز دارد که بیشتر مصروف آموزش نیروهای امنیتی افغانند. دیوید هرلی، لوید رستیز اردوی استرالیا گفت با این تحول که از سوی کابینه پذیرفته شده است، استرالیا مسئول انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان و چگونگی خارج ساختن عساکر و وسایل خود از افغانستان خواهد شد. در این مورد تا لحظات بعد بیشتر می‌شنوید. سفیر هند در امریکا خواهان همکاری و هماهنگی بیشتر این دو کشور در افغانستان شد. نیروپامارا و این تقاضا را در حال میکند که درباره آینده افغانستان پس از خروج قوای بین المللی از این کشور نگرانی های هند رو به افزایشند. قرار است مقامات ارشد هند و امریکا به تاریخ 13 ماه جاری در ارتباط با افغانستان با هم گفتگو کنند. سفیر هند در واشنگتن گفت هند و امریکا هر دو درباره استحکام یک افغانستان امن، موفق و دموکرات با هم مشوره میکنند. او گفت مایل روزافزون به خاتمه جنگ در افغانستان را درک می کند، چون این جنگ خیلی طولانی شد و ولی قربانی های 10 ساله گذشته باید ضایع نشوند. حکومت افغانستان برای کاهش فشار ترافیک بر شهرهای سالنگ در تلاش احداث راه‌های دیگری است. وزیر فواید عامه افغانستان در مصاحبه اختصاصی دیروز خود به رادیو آزادی گفت برای حل مشکل ترافیک در شهرهای سالنگ 4 برنامه در مرحله مطالعه و تطبیق قرار دارند. نجیب الله اوژن گفت پلان اول احداث راه بدیل از طریق شبر، دره شکاری و دوشی است. پلان دوم خط شمال جنوب است که از دره سوف یکاولنگ و دایکندی گذشته به قندهار و سپین بولدک وصل می شود. پلان سوم راه کوتل خواک و اندراب است که در مورد آن مطالعات جریان دارند و پلان چهارم تونل دوم سالنگ است. وزیر فواید عامه افغانستان می گوید کار احداث خط شمال جنوب حتمی بوده و جریان دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید دو آمریکایی که اخیراً از پاکستان اخراج شده بودند اکنون به درخواست اسلام آباد دوباره به ماموریتشان در یک پایگاه نظامی در پشاور برمیگردند. پنتاگون گفته است این افسران که پس از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در نتیجه یک حمله هوایی ناتو از پاکستان اخراج شده بودند، در چند روز آینده به پاکستان برمیگردند. جان کیربی سخنگوی پنتاگون گفت برگشت این افسران به پاکستان نمونه دیگری از افزایش بهبود در هماهنگی ها میان دو کشور است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است مداخله نظامی در سوریه به حمایت سازمان ملل متحد نیاز دارد. لیون پنتا در هنگام سفر به سنگاپور گفت یک عمل نظامی بدون اجازه سازمان ملل متحد بالای سوریه را تصور کردن نمیتواند. در این حال رژیم دمشق میگوید که گروه‌های مسلح مسئول واقعه قتل عام هفته گذشته در شهرک هولند. جنرال قاسم جمال الدین که تحقیقات دولتی در مورد این قتل در شهرک هوله را به پیش میبرد، به یک گرد همایی خبری در دمشق دیروز گفت تحقیقات ابتدایی نشان دادند کسانی که کشته شدند مخالفت با دولت را رد کرده در برابر گروه‌های مسلح قرار گرفته بودند. ناظران ملل متحد گفتند در جمع 108 تن از قربانیان هوله 49 کودک و 34 زن شامل بودند که توسط فیر توپ و تانک کشته شدند، ولی اکثریت به صورت دستجمعی اعدام شدند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در شهر استانبول ترکیه گفت چون این قتل ها امکان دارد سوریه را با یک جنگ داخلی فاجعه بار روبرو سازد.
The massacre of civilians of the sort
کشتار غیر نظامیان آنچنانه که اواخر هفته گذشته رخ داد، امکان دارد سوریه را با یک جنگ داخلی مصیبت‌بار روبرو سازد که هرگز بهبود نخواهد یافت. من از حکومت سوریه می‌خواهم که تعهدات خود در پلان انان برای صلح را عملی سازد. وزیر خارجه بریتانیا هم با تایید هشدارهای سرمنشی ملل متحد در این گردهمایی گفت اتحادیه اروپا برای وضع تحریم‌های جدید بر دمشق آمادگی می‌گیرد. وزارت خارجه سوریه در برابر هشدارهای بانکیمون فوراً عکس العمل نشان داده گفت چنین تبصره بانکیمون تأسف بار است. شورای نظامی مصر که اکنون این کشور را رهبری میکند، پس از خاتمه حالت اضطرار که از چندین دهه در این کشور نافذ بود، دیروز وعده سپرد که از امنیت این کشور حمایت خواهد کرد. شورای نظامی مصر دیروز در یک اعلان خود از طریق تلویزیون قانون حالت اضطراری را لغو کرده گفت تا انتقال قدرت به ادای مسئولیت ملی خود برای حفاظت از این کشور ادامه میدهد. نیروهای امنیتی طبق قانون حالت اضطرار از صلاحیت‌های گسترده از جمله جستجوی منازل و بازداشت افراد برخوردار بودند. در چندین دهه گذشته هزاران نفر از غیر نظامیان با استفاده از صلاحیت‌های حالت اضطراری توسط محاکم نظامی در عقب درهای بسته محکوم شدند. و ولادیمیر پوتین در نخستین مسافرت خارجی خود بعد از برگشت به موقف ریاست جمهوری روسیه دیروز به بلاروس سفر کرد. در یک اعلامیه کرملین آمده است نخستین بازدید خارجی رئیس جمهور پس از آغاز دوره ریاست جمهوری از بلاروس نماینگر اهمیت ویژه همکاری ها بین دو کشور است. بلاروس که در این اواخر به سطح بین المللی تا حد منزوی شده، هنوز هم تحت نفوذ جدی روسیه قرار دارد. ولادیمیر پوتین قرار است برای گفتگو با صدر اعظم آلمان از منسک روانه برلین شود و از آنجا به فرانسه می‌رود و روز جمعه با رئیس جمهور جدید فرانسه در پاریس ملاقات خواهد کرد. ولادیمیر پوتین که سومین دوره ریاست جمهوریش به تاریخ هفتم ماه گذشته آغاز شد، در اجلاس اوایل ماه گذشته سران هشت کشور پیشرفته صنعتی در آمریکا اشتراک نکرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. این هم گزارش ها و مطالبی که در این مجله خبری جا دارند. استرالیا مسئولیت‌های امنیتی ولایت اوروزگان را از نیروهای آمریکایی به عهده گرفت. دیروز در روز جهانی کودک، حکومت افغانستان اعلام کرد که 6 میلیون کودک افغان مجبورند در جاده‌ها کارهای شاقه کنند. از خود این کودکان می‌پرسیم که چه زندگی دشواری دارند.
ما خود ما در اینجا میشویم متشویم میکنیم پیانه یک چند رو پیدا میکنیم میبرین دیگه به خانه اگر نه یک بیستیگه که نان چاش بخوریم یا یک چیز بخوریم.
در رویدادهای جهان میشنوید که ایران یک قرارداد 2 میلیارد دلاری برق با چین را لغو کرد. همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام و صبح بخیر دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. استرالیا دیروز اعلام کرد که مسئولیت رهبری امور امنیتی ولایت اوروزگان را از نیروهای آمریکایی به عهده میگیرد. استرالیا در افغانستان 1550 سرباز دارد که بیشتر مصروف آموزش نیروهای امنیتی افغانند. لوید ریسیز اردوی استرالیا گفت با این تحول که از سوی کابینه پذیرفته شده است، استرالیا مسئول انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان و چگونگی خارج ساختن عساکر و وسایط خود از افغانستان خواهد شد. جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور.
دیوید هرلی لوید رستیز اردوی استرالیا گفت با این تغییرات که قبلا از سوی کابینه این کشور تصویب شده، استرالیا پیش از خارج ساختن عساکر و وسایط نظامی خود از افغانستان، مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان می‌سپارد. او گفت که این یک مرحله مهم عملیاتی بوده و داشتن یک نقش بارز در پروسه انتقال بسیار مهم می‌باشد. نظامیان آمریکایی به حمایت عساکر استرالیایی که با عساکر سنگاپوری و اسلوواکی در اوروزگان یک جا مصروف خدمت هستند و رهبری امور امنیتی این ولایت ناآرام را در اواخر سال جاری به عهده می‌گیرند ادامه خواهند داد. عساکر آمریکایی مسئولیت امنیتی ولایت اوروزگان را 2 سال قبل هنگام به عهده گرفتن که قوای هلندی از این ولایت خارج شده به کشور خود برگشتند. هلند نخستین کشور عضو ناتو بود که عساکر خود را از افغانستان خارج ساخت. آیسا فیا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت از متعهد شدن نقش رهبری کننده توسط عساکر استرالیایی در اروزگان استقبال کرده است. جنرال جان آلن، قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان، استرالیا را یکی از متحدین بسیار نزدیک نیروهای آیسف خوانده، گفت که ما از حکومت صدر اعظم جولیا گیلارد و مردم استرالیا قدردانی می‌کنیم. آنها در جنگ افغانستان بسیار قربانی دادند. استرالیا 1550 سرباز در افغانستان دارد و بیشتر آنها در ولایت اروزگان مستقر هستند. نظامیان استرالیا بیشتر به آموزش اردوی ملی افغانستان توجه دارند. تا حال 32 سرباز استرالیا در افغانستان کشته شدند. صدر اعظم استرالیا جولیا گیلارد ماه گذشته گفت عساکر این کشور را یک سال پیش از تاریخ تعیین شده قبلی، یعنی سال آینده، از افغانستان خارج می‌سازد، ولی حکومت این کشور سپس اعلان کرد که تا سال 2014 ناتو را در افغانستان تنها رها نمی کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت کنین. دیروز 11 ماه جوزا روز جهانی کودک بود. در این روز وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان اعلام کرد که بیش از 6 میلیون کودک در این کشور مجبورند برای به دست آوردن پول کارهای شاقه کنند. همچنان وزارت معارف افغانستان میگوید که بیش از 4 میلیون کودک در این کشور به دلایل مختلف نمیتوانند به مکتب بروند. این آمار نشان میدهد که کودکان افغان که آینده سازان این کشورند در چه وضعیت دشوار زندگی میکنند. یکی از این کودکان منور است که 11 سال دارد و روزانه در جاده های کابل برای به دست آوردن پول اسپند دود میکند. لیزا حیدری، خبرنگار رادیو آزادی، در گزارش زندگی روزمره منور را تصویر کرده. در این گزارش میشنوید که منور چه زندگی دشواری را به پیش میبرد.
منور 11 ساله از جمله کودکانی است که مجبور است تا نفقه خانواده‌اش را تهیه کند. این پسر که هر روز صبح از خانه بیرون می شود، در سرک ها اسپند دود می کند تا چند روپیه کمایی کند. او در مورد این کار خود بیشتر قسم می کند.
صبحی که مکتب تا زمان مکتب می بیار از اون اسپند کن.
از طرف صبح با مکتب می روم و زمانی که از مکتب می آیم اسپند می کنم. در روز 100 الی 1.5 ساعت عاید دارم. 5 خواهر دارم، مادرم است و من پسر بزرگ خانه هستم و یک برادر کوچک نیز دارم.
منور در کنار پدر و مادر 5 خواهر و 1 برادر دارد. تمام اعضای خانواده‌اش هر شام در انتظار برگشت او از بیرونند. نه تنها منور، بلکه هزارها کودک دیگر در افغانستان موجودند که کارهای بالاتر از توان خود را انجام می‌دهند. در کنار منور، برادر و برخی از خواهرانش نیز سعی می‌کنند تا با منور و پدرشان در زمینه تهیه نیازهای خانواده خود سهم بگیرند. پدر منور درباره زندگی فرزندانش چنین میگوید:
خرچ و خوراک ما شما نو چوک پلاستیکو نخرتی چوک
خرچ و خوراک را اطفال میارن، کسی پلاستیک میفروشد و کسی موتر میشوید و خودم کراچی دارم، گاهی کار پیدا میشود و گاهی نه.
خپل در کراچی و درتون ولشه کار پیدا نشی بیا.
تنها منور و برادر او به مکتب می روند. خواهران او از رفتن به مکتب و فراگیری آموزش محرومند. مادر و پدر منور هم مانند دیگر والدین آرزوهای برای فرزندانشان دارند. مادر منور از حکومت می خواهد در زمینه بهبود زندگیشان تلاش کند تا آنها هم مانند دیگر والدین تمام فرزندانش را به مکتب بفرستد.
می خواهیم زندگی ما خوب شود. ما در وطن خود مسافر هستیم، نه جای داریم، نه کودکان ما آرام است. ما به احتیاجی و محتاجی زندگی میکنیم.
اطفال در افغانستان با مشکلات مختلف روبرواند. بسیاری از دسترسی به خدمات آموزشی، صحی و دیگر تسهیلات بی‌بهره‌اند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر 6 میلیون طفل کارگر در افغانستان موجودند.
از زندگی دشوار منور، کودک 11 ساله شنیدید که روزانه در جاده های کابل اسپند دود می کند. او نمونه ای از 6 میلیون کودک افغان است که به اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد زندگی دشواری دارند و با خطرهای جدی روبروند. اکنون حکومت افغانستان در نظر دارد کودکان را که در جاده ها کار می کنند جمع‌آوری کرده و برای آنها زمینه رفتن به مکتب را مساعد سازد. محمد علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
با استراتژی اطفال کارگر روی سرک ساختیم. خوشبختانه که به اساسی استراتژی کلی اطفالی که کار میکنند، چی اونایی که در روی سرک هستند و کسایی که در داشتهای خشتازی کار میکنند، اینا مورد حمایت قرار میگیرند.
در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید 4 میلیون کودک افغان به دلایل مختلف نمیتوانند به مکتب بروند. مشکلات امنیتی و مجبوریت های اقتصادی از عوامل عمده نرفتن کودکان افغان به مکاتب خوانده شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 7:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. استرالیا دیروز اعلام کرد که مسئولیت رهبری امور امنیتی ولایت اوزگان را از نیروهای آمریکایی به عهده می‌گیرد. سفیر هند در آمریکا خواهان همکاری و هماهنگی بیشتر این دو کشور در افغانستان شد. نیرو پاماراوا و این تقاضا را در حال می‌کند که درباره آینده افغانستان پس از خروج قوای بین‌المللی از این کشور نگرانی‌های هند رو به افزایشند. حکومت افغانستان برای کاهش فشار ترافیک بر شهرهای سالنگ در تلاش احداث راه‌های دیگری است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید دو آمریکایی که اخیراً از پاکستان اخراج شده بودند اکنون به درخواست اسلام آباد دوباره به ماموریتشان در یک پایگاه نظامی به پشاور برمیگردند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است مداخله نظامی در سوریه به حمایت سازمان ملل متحد نیاز دارد. شورای نظامی مصر که اکنون این کشور را رهبری می‌کند پس از خاتمه حالت اضطراری که از چندین دهه در این کشور نافذ بود دیروز وعده سپرد که از امنیت کشور حمایت خواهد کرد. و ولادیمیر پوتین در نخستین مسافرت خارجی خود بعد از برگشت به موقف ریاست جمهوری روسیه دیروز به بلاروس سفر کرد. و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان. سعید سمی عباس شماری از این نشریه ها را ورق زده.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود موضوع کم شدن تلفات ملکی را در افغانستان عنوان کرده مطلبی را به نشر رسانده است. روزنامه به سخنان اخیر نماینده خاص سازمان ملل متحد به افغانستان یان کوبیش اشاره می کند که گفته است در 4 ماه اول سال جاری تعداد تلفات ملکی در افغانستان نسبت به عین مدت در سال گذشته 21% کمتر شده است. به نوشته روزنامه نماینده ملل متحد در افغانستان گفته است اکثریت این تلفات به دست طالبان و مخالفین مسلح صورت گرفته است که حملات آنها موسمی بوده و در هر فصل فرق می کند. روزنامه می افزاید بعد از سال 2007 که شمارش تلفات ملکی توسط سازمان ملل متحد در افغانستان جدی گرفته شد، این اولین بار است که در این ارقام کاهش مشاهده می شود. در مقایسه با سال 2011 واقعا این ارقام به طور چشمگیر پایین آمده، اما مهم این است که تا چی حد میتوان میزان کاهش این ارقام را حفظ نمود، زیرا یک تعداد افراد ملکی در افغانستان در نتیجه حوادث طبیعی از جمله زمستان شدید و سیلاب‌ها تلف میشوند و کاری باید انجام داده شود که این تمایل مثبت حفظ گردد. اما روزنامه از قول جیمز رودهیور سرپرست اداره حقوق بشر ملل متحد در افغانستان مینویسد که گفته است کاهش برخوردهای مسلحانه و تاثیر آب و هوا بیشتر بر طالبان اثرگذار میباشد. به گفته او با ارقام دقیق گفته می تواند که تلفات در بین طالبان و دیگر گروه های مخالف حکومت هم به درجه چشمگیر کاهش یافته است و طبعا با فرونشستن جنگ تلفات اردوی ملی افغانستان و قوای خارجی هم کمتر می شود. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود می نویسد این معلوم نیست که آیا کاهش تلفات ملکی در افغانستان به این معنا است که خشونت در این کشور رو به کاهش می باشد؟ روزنامه از قول مقامات سازمان ملل متحد می نویسد که زمستان شدید در اوایل سال جاری بر فعالیت‌های طالبان محدودیت جدی بار آورد. روزنامه از قول جورجتا گگنون که تا اواخر رهبری دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان را به عهده داشت می نویسد که گفته است صحبت در مورد این که کاهش تلفات ملکی معنی کاهش خشونت در افغانستان را دارد پیش از وقت می باشد. با گفته او این ارقام شاید نماینگر آن هم نباشد که قوای خارجی و افغانستان توانستند از اهالی ملکی به شکل بهتر محافظت کنند.
و اکنون هم از رویدادهای ورزشی به کابل میریم و همراه با مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان گفت و شنید کوتاهی داشته باشیم در رابطه با تحولات تازه ورزشی در افغانستان. آقای رحمانی با عرض سلام و صبح جمعه بخیر، چی هست تحولات تازه در میدانهای ورزشی افغانستان در جریان این چند روز؟
تشکر و میزان سلام به شما و تمام شنونده های عزیز رادیو عزیزی آزادی در سلاسل جان. خوشبختانه با رسیدن فصل بهار، همونطور که از نامش معلوم است، اداره ورزش هم بهار آغاز شده، هر روز مسابقات جریان داره. خوشبختانه هفته که گذشت شاهد برگزاری مسابقات سرتاسری کبدی بودیم که 13 تیم از 9 ولایت کشور و کابل گرده هم آمده بودن و این مسابقات هم اینکنون هم ادامه داره. هدف از این مسابقات انتخاب چهره های برتر به تیم ملی کبدی کشور است که ناگفته نباید گذاشت که تیم کبدی کشور انقریب در مسابقات ساحلی آسیا که در چین برگزار میشه، اینا هم در پهلوی رشته های والیبال و هندبال به نمایندگی افغانستان در این رقابت ها شرکت میکنه. همچنان برای اولین بار اداره ورزش افغانستان در پهلوی اعمار اماکن ورزشی و کسب مدال ها از رویدادهای مختلف سمینار، اولین سمینار آنتی دوپینگ یا مبارزه با استعمال ادویه‌های غیر مجاز داشت که در حدود 300 ورزشکار از 46 رشته ورزشی گرد هم آمده بودند و موضوعات مهم در مورد آنتی دوپینگ به اینها تدریس شد و خوشبختانه بگویم که با برگزاری سمینار آنتی دوپینگ از هر کنج دنیا بر افغانستان، به خاطر ای که قبلا در قسمت امار اماکن ورزشی و اشتراک ورزشکارا قسم فعال در رویدادهای ورزشی، امروز اینا با دوپینگ هم مبارزه میکنه و سمینار را تحت مبارزه با دوپینگ برگزار کردن و آرزومند هستیم که ما همچون سمینارا را در آینده هم داشته باشیم و ورزشکارای افغان بتانه با دوپینگ مبارزه.
بله آقای رحمانی، در مورد نهایی شدن تیم المپیک افغانستان گپا به کجا رسیده؟ حدود یک ماه تقریبا به مسابقات المپیک باقی مانده. آیا نهایی شده که کیها از افغانستان در مسابقات المپیک نمایندگی خواهد کردن؟
امید جان، یک چیزی که بسیار مهم است و این است که من خودم مسئولیت مسابقات 2012 لندن از جانب افغانستان دارم. یقین میکنم که شب روز در تشویش همی هستیم که یک چیز کمی و کاستی وجود نداشته باشه، چرا که جناب رئیس جمهور هم در این رقابت ها البته در مراسم افتتاحیش از افغانستان شرکت میکنه. تا به حال در رشته تیکواندو دو ورزشکار داریم که اینا را پیدا کردن، در رشته دوش یا اتلتیک داریم و انتظار میکشیم که الا وسط ماه جون از طرف IOC یا کمیته بین المللی المپیک سهمیه هایی که قبلا برای 9 ورزشکار در 4 رشته ورزشی پیشنهاد شده، چقدر ورزشکار ما میتونه که در این رقابت ها راه پیدا کنه یا اونا تایید میکنه تعداد چقدر ورزشکار های دیگر. آرزومند هستیم که ما بتانیم حداقل در رشته های تیکواندو، اتلتیک، جودو، پهلوانی و همچنان بوکس یک ورزشکار قسم فوق‌العاده اگر داشته باشیم، انشاءالله کاروان خوبه برای نمایندگی افغانستان در رقابت های 2012 لندن شرکت میکنه.
بله، شما از مسابقات بوکسینگ گفتین. به اساس گزارش های اخیر، صدف رحیمی، دختری که قرار است به درخواست شما در مسابقات المپیک ممکن است شرکت بکنه، در مسابقات اخیر خود خیلی خراب درخشید و حتی در مسابقه آخری که در آسیا داشت بازی را در رنگ اول ناک‌اوت شد و خیلی هم با سادگی شکست خورد. آیا شما مطمئن هستین که صدف را به مسابقات المپیک به نمایندگی از افغانستان بفرستین؟ ورزشکار بهتر از او ندارین در افغانستان؟
تشکر میجان. شما ببینید که افغانستان چه ده جنگ پشت سر گذاشته و شرکت یک بانو در تاریخ 73 ساله افغانستان در رویدادهای المپیک جهانی که مسابقات بی‌نظیر است، شرکتش هم برای مثل کشور افغانستان فکر میکنم جای افتخار هست. صدف رحیمی سهمیه فوق‌العاده برش پیشنهاد شده. در ماه گذشته مارچ اینا به لندن رفتن، تمرینات سپری کردن و آرزومند هستیم که ما بتانیم صدف رحیمی را در این مسابقات داشته باشیم. مسابقات بوکس و پهلوانی و خصوصا رزمی چانس با خود بیشتر داره و آرزومند هستیم که صدف رحیمی بتانه یکی از مدال آوران مسابقات 2012 لندن باشه. ورزشکارای افغان قبل از اینکه مسابقات آغاز میشه همین کنون تیم تیکواندو ما به کوریا رفته و در آنجا تمرینات به خاطر آمادگی بهتر به این مسابقات به پیش میبرند و 20 روز قبل از آغاز مسابقات تماما ورزشکارا میره عازم لندن میشه و در یکی از پوهندون ها تمرینات خود ادامه میده. ارزمند داشتیم که بتانیم یکانه مدال برنز را که در تاریخ 73 سالی المپیک کشور در سال 2008 در بخش تیکواندو داریم، این مدال ما به طلا و نقره بدل شد و ما اطمینان میتونم مردم افغانستان که تیم و کاروان ورزشی خیش را با دعاها بدرقه کنند تا اینا بتانن در رقابت های 2012 لندن دست پر با وطن بگردن. و
تشکر، بسیار تشکر، زنده باشین آقای
نقاط مختلف یا دوی و اعتزاز در آوانه.
با تشکر آقای مجیب الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک افغانستان بود که از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. و اکنون هم از رویدادهای جهان میشنویم. به اساس گزارش ها ایران یک قرارداد احداث یک بند برق با چین را کرده که آن حدود 2 میلیارد دلار بود لغو کرده است. آرش همایون در این مورد با جزئیات گزارش میدهد.
قرار است رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد هفته آینده برای اشتراک در اجلاس امنیتی به چین سفر کند. انتظار می رود محمود احمدی نژاد با اوجنتاو رئیس جمهوری چین روی برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران مذاکره کند. در ماه مارچ سال 2011 میلادی آژانس نیمه رسمی خبری ایران ایسنا گزارش داد که شرکت فاراب هایدرویان کشور برای اعمار یک بند برق آبی در ولایت غربی لرستان که ظرفیت تولید 1500 مگاوات انرژی برق را خواهد داشت، یک قرارداد را با کمپانی سینهو هایدرو کارپوریشن چین امضا کرده است. روزنامه مصور گلوبال تایمز که متعلق به حزب کمونیستی چین می باشد بدون ذکر منبع خبر گزارش می دهد که حکومت ایران تصمیم گرفت تا این قرارداد را فسخ کند. با نقل قول از گزارش های مطبوعات ایران، روزنامه گلوبال تایمز نوشته است بانک مرکزی ایران از طرق سرمایه گذاری پیشنهاد شده توسط چین ناراضی بوده است. کمپانی سینهو هایدرو کارپوریشن چین از ابراز نظر فوری در مورد این تصمیم اخیر ایران مبنی بر لغو قرارداد خودداری کرده است.
آرش همایون گزارش می‌داد. دیروز در روز جهانی کودک حکومت افغانستان اعلام کرد که 6 میلیون کودک افغان مجبورند در جاده‌ها کارهای شاقه کنند. از خود این کودکان می‌پرسیم که چه زندگی دشواری دارند.
ما خود ما در اینجا میشویم متشویم میکنیم یعنی چند رو پیدا میکنیم میبرن دیگه به خانه یاد ما یک بیستیگه که نان چاشت بخوریم یا یک چیز بخوریم.
سلیم
سلیم جان چی کار میکنی؟
مجله فروشی.
تا چند بجه کار میکنی؟
تا 7-8 کار میکنم.
پدر چی کار؟
سفید از در خانه.
زنه چه کار میکنی؟
میکنم 2 ساعت یک نیم ساعت. احمد رضا
چی کار میکنی؟
مترشویی.
در کجا؟
میدونم لوای سرک.
چه
وقت
میشه کار
میکنید؟ یک 3 سال میشه.
رنگ های زندگی.
شنوندای عزیز برنامه رنگ های زندگی، امروز ما آمدیم به یکی از شفاخانه ها و با یکی از دکتران که در بخش معاینه تلویزیونی کار میکنن با اونا صحبت داریم.
بله، نام ما دکتر محمد عارف شینواری، متخصص اولتراساوند شفاخانه توان میباشم.
بسیار خوب دکتر صاحب، که شما در بخش اولتراساوند کار میکنین، آیا یک بخش جداگانه است یا شامل طب معالجوی میشه؟
شعبه اولتراساوند هم بخشی از طب معالجوی میباشه که هر دکتری که میخواد در رشته تخصص داشته باشد با اولان بعد از فاکولتیت فارغ شده باشد و بعدن یک کورس 3 ماهه و بالاخره یک کورس 6 ماهه را میگیره و در این بخش تخصص میبینه، بالاخره متخصص اولتراساوند شمرده میشه.
دکتر صاحب، شما خودتان در کدام بخش کار میکنید؟
ما در بخش اولتراساوند عمومی کار میکنیم که شامل بخش بدنی، اعضای حوصلی و اسمال پارت. اسمال پارت به این معنی که اعضای خرد میباشه که عبارت از غده طیره، گردن، اعضایی که در گردن شامل است و اعضای بطنی و حوصله گرده و این قسمت ها می باشد.
دکتر صاحب، آیا مریضان شما مرد و زن هستند یا صرف از طبقه ذکور است؟
مریضای ما اکثرا مریضای زنانه می باشد.
آیا اتفاق می افتد که با خانم بر بخورین که اونا نمی خواهند که مرد اونا رو معاینه تلویزیونی کنند؟ آیا اینطور مریضا هم دارین؟
بله، اکثر سرا خوش دارن که توسط دکتر زنانه معاینه شه. شوه.
در اون صورت آیا اینجا کدام دکتر زنم وجود داره در این بخش که شما کار میکنین؟
بله خوشبختانه فعلا تمام دکتر صاحبای نسایی ولادی دسترسی به اولتراساوند دارن و اونا میتونه که ما را همراهی کنه و همکاری کنه.
میگن همه چیز که یادتان میره باید همی فیس دکتر صاحبا یادتان نره. فیس ماینه تلویزیونی چند است؟
فیس ماینه اولتراساوند 200 افغانی میباشه که در جاهای مختلف فرق میکنه. ما در شبخانه تابان فیس ما از 1.5 تا 200 و مریضای بی‌بزاد